عزیزان سلام، با برنامه هفت و رنگ در پیوند با میراث فرهنگی ناملموس ایرانی در خدمت شما بزرگواران هستیم. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدا برداری علی خلیلپور و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به یکی از نمادهای بزرگ فرهنگی کشور عزیزمون ایران، به ورزشی که تنها فقط یک ورزش نیست بلکه نماد بزرگی از فرهنگ و هنر ایرانی است، نمادی که از طول تاریخ تا به امروز همچنان پایدار و استوار باقی مونده و امروز در دست همه ایرانی ها هست تا در حفظ و مرمت و انتقال اون به نسل های آینده کوشا باشند. نماد فرهنگی تحت عنوان بازی چوگان. به مناسبت ثبت جهانی پرونده چوگان در سازمان جهانی یونسکو توسط جناب آقای حمزه ایلخانی‌زاده، فعال حوزه فرهنگی و البته مدیر این پرونده، آمدیم در محل کار ایشون تا گفتگویی رو ترتیب بدیم نسبت به چگونگی این ثبت و اینکه اصلا چه ضرورتی داشته پرونده چوگان که میبایست در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت و نگهداری قرار بگیره. آقای ایلخانی زاده سلام، درود بر شما، خیلی ممنون که وارد برنامه ما شدین، امروز ما رو پذیرفتین تا در مورد چوگان به اتفاق با هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از جناب عالی و از شنونده های محترم شما. من قبل از هر چیزی یه توضیح بدم، من حامی این پرونده بودم. پرونده توسط سازمان میراث فرهنگی ثبت و ربط شده، ولی تدارکات پرونده و لزوم ثبتش رو در زمانی که من مسئول فدراسیون چوگان بودم از طرف این جانب انجام شده.
جناب ایلخانی زاده، 600 سال قبل از میلاد بنا به اسناد و مدارکی که هستش گویا پیشینه این ورزش رو به ما نشون میده و تا به امروز همچنان چوگان پایدار هستش. البته درسته تا بران این چند دهه کمی کم رنگ شده، اما این ورزش خواستگاهش چه بوده، چطور شکل گرفته در ایران زمین و چطور مورد نقل و انتقال قرار گرفته؟ ابتدا فکر میکنم در مورد این صحبت بکنیم، پیش‌زمینه‌ای داشته باشیم.
خدمت عرض کنم، همینطور که اشاره فرمودی 600 سال قبل از میلاد مسیح مدارک ثبت شده داریم که در این سرزمین بازی به نام چوگان انجام می شده، ولی قبل از اون هم یقینم بوده. دلیل این بازی اگر من توضیح بدم حضورتون، این آمادگی رزمی بوده. سوار نظام ایران زمین برای اینکه رزمندگی خودشون رو حفظ کنن و هماهنگی با اسپاشون رو داشته باشن، در زمانی که صلح بوده چوگان بازی میکردن و آدمای خیلی خردمندی این بازی را تدارک دیدن که هنوز جزو شاهکارهای بشریه که یه بازی تدبیر بشه که دو تا موجود باهوش روی زمین، یکی انسان و یکی اسب، هماهنگ بتونن در میدان این بازی را عرضه کنن. به طور طبیعی ایرانی ها شواهدی بر اون هستش که اسب را ران کردن، از اسب استفاده کردن، این حرکت رو به وجود آوردن، این امپراتوری بزرگ و مدیون رام کردن همین اسبا بوده. اسب به طور طبیعی یه حیوان فوق‌العاده باهوشه، چی میگیم ما باهوشترین موجود روی زمین هستش، چون میگن بعد از انسان، چون میگن دلفین باهوشتره، ولی دلفین در دریاست، روی زمین اسبه. اسب به طور طبیعی مثل هر موجود باهوش دیگه در مقابل مانع انعطاف داره و برگشت داره. این بازی را تدارک دیدن که اسب قدرت مانور داشته باشه، از مانع نترسه، از حمله مقابل نترسه و در واقع تدارک چوگان به عنوان بازی و گوی یه هدفمنده برای از که سوار نظام میتونستن اسب و تعقیب بکنن به طرف دشمن برانن. و یکی از دلایل موفقیت سوار نظام با توجه به نوشته مورخین یونانی در جنگا مدیون همین بازی بوده که در نبرد اینها میتونستن خیلی سریع به اصطلاح حمله بکنن و نیروها را از وسط بردارن و میدون را آماده کنن برای حمله پیاده نظام.
یعنی چوگان باعث می شده اسبها اونقدر ورزیده بشن که آماده بشن برای حالا میادین جنگ نبرد.
اسب در چوگان یه ویژگی داره، اسب انسان یک واحد بدن واحدن، دوتایی باید مثل هم فکر بکنن. موقعی که حرکت چوگان هستش و گویی در صدم ثانیه هستش که باید تصمیم بگیره که چطوری مانور بده، اسب این موقعیت رو برای سوار نظام فراهم میکنه که چطوری امکان داشته باشه که بتونه حد اکثر استفاده رو بکنه و همین گویی که همین توپ کوچک روی زمینه بتونه اینو بزنه و به هدف برسونه. این هدفمندی باعث می شد که سوار نظام دقیقاً به هدفش برسه، حرکت بکنه و در مقابلش چیزی دیگه نمی تونست این آمادگی را داشته باشه. درنچه میدون خیلی راحت خالی می کردن و موفق بودن. درنچه مغزای فوق العاده با تدبیر این بازی را تدارک دیدن و استفاده کردن و این امپراتوری بزرگ و آدم های فوق العاده باهوش و خردمند و وطن پرست تونستن حفظ بکنن.
صحیح. یه ورزشی که برخلاف بعضی از ورزش ها که به صورت اتفاقی این شکل می گرفت اصلا به اون صورت نبوده و کاملا آگاهانه و خردمند،
دقیقا آگاهانه بوده، دقیقا حساب شده بوده. تمام مراحلی که در جنگا هستن، اون زمانی که میگفتن مثلا حتما شنیدیم میمنه و میسره و میدون داری، اصلا در این بازی هستش، هدف داره، طرف مقابلش مشخصه، حرکات مشخصه. در نتیجه این یک بازی خیلی خیلی با فکر و اندیشه بوده، تمام محاسبات ریاضی در این بازی انجام شده. و الان نگاه بکنید بعد از شاید هزاران سال، چون تمام بازی هایی که با توپ و میدون و دروازه هستش همش اقتباس شده از چوگانه، ولی یه فرق داره. شما در فوتبال این انسان فقط خودش تصمیم میگیره، خودش هدفمند کاری را انجام میده، اینجا شما یه موجود دیگه هم همراهته که ایشون هم باید مثل شما فکر بکنه. تازه سرعتش خیلی بیشتره، اسب با سرعت 60 کیلومتر داره میره، چوگان با سرعتی داره میچرخه و این سرعت چند برابره که شما بتونی یه گوی کوچیک یا یه توپی کوچیکی که روی زمین افتاده اینو بتونی هدفمند بزنی و بتونی به مقصد برسونی. در نتیجه شاید بگم ظریف‌کاریایی که در این بازی هستش هنوز که هنوز در هیچ بازی دیگه‌ای تعریف نشده.
درسته. یه مقدار بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد چوگان، چگونگیش و اینکه البته در مورد خود شما هم ببینیم که چطور شد اصلا به چوگان روی آوردین، اما یه فاصله بگیریم و مجدد در خدمتتون هستیم. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت جهانی چوگان. جاویر خانزاده در خدمتون هستیم.
من یه توضیح بدم خدمتون رو فرمایشات جناب عالی. من اسب و حیوان نمیدونم. اسب اسب
موجود شدید
در نتیجه یک حالت اولین رفیق بشر بوده در طول تاریخ، در سفر، در حضر، در جنگ، در گشت. و اسب یه بخشی از زندگی انسان بوده. از زمانی که اسب و انسان با هم نزدیک شدن، این همراهی تا امروز ادامه داره. این اولین بحثیه که در این رابطه خدمت رو عرض کنم. برگردم به چوگان. چوگان یه بازی مشترک بین انسان و اسب، دوتا موجود زنده باهوش. این بازی را دوتایی باید انجام بدن. در گذشته های دور ایرانی ها گفتن این بازی 50% اسب، 50% انسانه. امروزه چوگان بازی نوین میگه 80% اسبه. یعنی نقش انسان 20%. دلیلش اینه که انسان احتمال داره در بازی خطا بکنه، اسب احتمال فوق العاده کمی داره چی به محض این که بازی را یاد گیره. یکی از ویژگی های این موجود باهوش اینه خطا نمی کنه و دقیقا متمرکز روی این کار، در نتیجه موفقه. این بازی 80% اسب، 20% انسان امروز دارن میگن و یگانه بازی هستش که تمام بازی هایی که با توپ و گویی همون توپه که ما تعریف قدیمیشو داریم، هر بازی با توپه، دروازه، عرضم به حضورتون، میدون داشته، از بازی چوگان اقتباس شده.
یعنی اسب تمام حواس و هوش خودش رو معطوف به بازی میکنه.
بله.
اگه انسان هم یه ذره سهل‌انگاری بکنه، حواسش نباشه، ولی اسب حتما.
من خیلی موارد شده دیدم، حتی خودم سوار شدم، گاهی در اثر سهل‌انگاری یا ندانستن سوارکار یا بازیکن خطا میکنه، اسب به شدت ناراحت میشه. و من حتی اسبی داشتم خیلی قدیم، موقعی که سوارکار ناشی یا چوگانباز ناشی سوار اسب میشد و اشتباه میکرد، اسب حتما اینو میزد زمین، چون اصلا طاقت نداشت که ایشون خطا بکنه. در نتیجه این تعریفایی که ما در رابطه با اسب داریم و این همه بحث و گفتگو در رابطه با اسب شده به این دلیله.
جمیل خانی‌زاده، کلام شما بیانگر یک عشق درونی به این کار هستش. صرفاً فعال این عرصه نیستید. من میخوام بدونم که شما اصلاً چگونه شد با خود چوگان، با این ورزش آشنا شدین؟ پیشینه‌ای داشتید از نظر خانوادگی؟ نه، خودتون سعی کردید؟ چطور شد؟
من خدمت رو عرض کنم، من در یک خانواده عشایری بزرگ شدم تو منطقه کردستان در غرب ایران.
بله.
با اسب بزرگ شدم، تو خانواده ما اسب داشتن، ولی در اون زمان متاسفانه چوگان نبود. ما بازی های دیگه ای داشتیم با اسب، ولی چوگان نبود. من اولین بار 10 سالم بود، اتفاقی اومده بودم تهران و منزل فامیلی داشتیم، عموی داشتیم که این بلوار آب کرج یا اون زمان آب کرج بود، اونجا دیدیم
بلوار کشاورز
که الان هستش. اونجا یه میدونی بود به اسم میدون جلالیه، نزدیک اون خونه این
پارک لاله
ما بود، پارک لاله امروزه، که در اونجا میدون چوگان بود و دیدم یه عده اسب دارن و عده دارن یه کاری میکنن که این کار برای من خیلی جالب بود. من بچه بودم، میگم 10 سالم بود و رفتم به طرف اینا، دیدم آره یه عده دارن یه بازی دارن انجام میدن، یه کاری انجام میدن در یه جایی گرد و خاک و فلان و اینا، ولی تعداد زیادی اسب بود. کنجکاوانه من این بازی را نگاه کردم. شاید اولین باری که من این بازی را دیدم اون زمان بود و بعد از اون من همیشه این در ذهنم بود و تعقیب میکردم. یه بازی به نام چوگان هست، یه سری هر جایی چه به کلمه چوگان برمیخوردم، چون برعکس امروزیات چوگان در ادبیات و شعر و هنر ما به وفور هستش و در این رابطه هم خدمتون عرض میکنم، تعقیب میکردم. اتفاق شد که من برای ادامه تحصیل بیام تهران و موقعی که اومدم تهران دوباره روی علاقم رفتم سراغ چی کجا هستش، دیدم اون میدون تعطیل شده و سال 41-42 میدون جلالی اصلا برای چوگان تعطیل شد، اینو بردن به غرب تهران. یه منطقه بود به نام خرگوشدره، در اونجا یه میدون خاکی درست کرده بودن، همون جماعت میرفتن اونجا چوگان بازی میکردن. دوباره به اونجا مراجعه کردیم و به هر حال کسایی را پیدا کردیم که انسانهای خیلی شریف و علاقمندی بودن و به این رشته علاقه داشتن، از جمله مرحوم سرهنگ سرعتپور بود، انسان با شرف، و ایشون هر کسی مراجعه میکرد در حد بضاعت و توانش که بضاعتی هم نداشت سعی میکرد جذب کنه و اینو یاد بده، و ایشون اولین مربی من بود در خرگوشدره و من از اون زمان شروع کردم به یادگیری چوگان. همزمان با یادگیری بازی چوگان به شدت علاقمند فرهنگ چوگان، ادبیات چوگان، اشعاری که در رابطه با چوگان بود، مینیاتورهای چوگان، نقاشیهای چوگان، داستانهای چوگان که به وفور وجود داشت، اینو منو جذب میکرد که من عاشق در واقع فرهنگ و ادب فارسی، هر چند شاید بگم خیلی خوب فارسی زبان فارسی را خوب حرف نمیزنم، ولی عاشق فرهنگ فارسی هستم، عاشق این زبان هستم، عاشق این ادبیات هستم. تقریبا شما هیچ شاعر ایرانی به نامی را پیدا نمی کنی که اشعار متعددی و ضرب المثل‌های متعددی در رابطه با چوگان نداشته باشه، و این کشش منو به این بازی 100 برابر کرده. در چه بخش بازی بود که من علاقه من بودم، بخش دوم فرهنگ و ادب زبان فارسی و ادبیات فارسی بود که منو به این رشته کشون که من چوگان باز شدم و عاشق این هنری ایرانی شدم.
جمیل خانی‌زاده، یه مقدار برگردیم به پیشینه های تاریخی و نشر و انتشار این ورزش به دیگر کشورها.
من یه خورده برگردم به گذشته. در اشعار نظامی وجود داره و بیان میکنه که شاید اولین مستندیه که من اینو مطالعه کردم، میگه دارا در واقع دارا اسکندر سوم بوده. ایشون متوجه میشه که این اسکندر مقدونی قصد حمله به ایرانو داره، در واقع آدم مغروری بوده، حمله میکنه، ایشون براش یه گوی و یه چوگان میفرسته، میگه دیوانه نشو. و نظامی اینو به زیبایی بیان کرده، اشعارش مفصله و در اینجا اشاره میکنه که جنگ خوب نیست، بیایید به جای جنگ مسائلمون رو در میدان چوگان حل کنیم، بیا چوگان بازی بکنیم. این یه نشانه خوب. نظامی 200 سال قبل بوده که خوب اینم برمیگرده به گذشته، در نتیجه این برمیگرده به یه پیشینه. این بحث رو داشته باشیم، چطور چوگان اصولا پخش میشه. موقعی که مغولا به ایران حمله میکنن، جذب آثار فرهنگی ایران زمین میشن. ایران اصلا ویژگی داره که غریبه ها را در خودش ذوب میکنن، یعنی بعد از مدت زمانی به هر حال اینقدر جاذبه داره که جختای مغول نمیدونم فلان میشه سلطان محمد خداونده.
نسبت به فرهنگ کوتاه میان.
بله، به هر حال فرهنگ اینقدر غنیه که در واقع اینو در خودش جذب میکنه. اینا با این بازی آشنا میشن، بستا کشور گشایی میکنن، میرن به هند و پاکستان، اون منطقه که هنوز هند بوده. این بازی در هند انجام میشه، حداقل در دربار سلاطین مغول هندی این انجام میشه و مردم هم با این آشنا میشن و معروف هم میگن کسایی بودن مثلا به اسم شاه جهان، معروفه که هنوز آثارش هستش که در اونجا بازی میکرده، یا کسایی دیگه بودن. در نتیجه این بازی از ایران کوچ میکنه میره به هند، مثل خیلی آثار فرهنگی ما که کوچ میکنه، اینم کوچ کرده و در اونجا به اصطلاح متداول میشه. مهاراجا ها و کسایی که امکاناتی داشتن، چون بالاخره یه بازی طبیعتاً اسب و امکانات و یه بازی آریستوکراتی بوده و هست و خواهد بود، در اونجا بازی میشه. تا اینکه انگلیسی که به هند مراجعه میکنن و مخصوصا کسایی که تاجرای چای، تاجرای پنبه، اینا هم به این بازی آشنا میشن. موقعی که آشنا میشن، خب یه بازی خیلی ویژه‌ای بوده و در اونجا این آگاهی پیدا میکنن،
به کشورشون میبرن،
بازی رو میبرن به انگلستان و این بازی به نام چوگان بوده. نشانه اینه هنوز در باشگاه چوگان کلکتا و دلهی هنوز نوشته باشگاه چوگان.
عجب.
اون موقع هنوز پولو نبوده. حالا من توضیح میدم چرا پولو شده. یکی این که یه مقداری بیتفاوتی شاید بگم ایرانی ها در اون زمان بوده. پولو ریشه درختی بوده که از اون این گوی چوگان درست میکنه، اون گوته پولو، توجه میکنی؟ این یواش یواش از چوگان آسون تر بوده براشون، پولو پولو کردن و پولو را میره به انگلستان، درسته به اسم پولو این متداول میشه. ولی هنوز شما سردر باشگاه چوگان کلکتا و دلهی، چی من هر دوتا را دیدم، هنوز باشگاه چوگان. انگلیسی ها اینو میبرن به انگلیس با خودشون و در اونجا خوب به عنوان یک آوردهی بود، مثل خیلی آوردهی دیگه که از شرق بردن، اینو با خودشون در اونجا بازی میکنن و از انگلستان در سرتاسر مغرب زمین منتشر میشه و هنوز این بازی بازی با کلاسیه، هنوز بازی سرآمدیه، هنوز بازی ویژه‌ای هستش، ولی مبتکر این بازی ما بودیم،
ایرانی ها.
ایرانی ها.
بسیار عالی. در خدمت جناب آقای ایلخانی زاده در مورد پرونده چوگان گفتگومون رو ادامه میدیم. آقای ایلخانی زاده، یکی از دوره‌هایی که چوگان در تاریخ ایران به شکوفایی خوبی میرسه دوران صفویه هستش. یه توضیح در مورد اون دوران بفرمایید از نظر تاریخی و چه شد که اصلا اون دوران به عنوان دوران شکوهمند رواج چوگان نامگذاری شد؟
بین من به گونه دیگه اشاره میکنم، هر موقع فرهنگ ایرانی حاکمه و ایرانی های اصیل، چون ما خیلی موارد تحت تأثیر بودیم، حکام غیر ایرانی در این مملکت حکومت کردن، در اینجا فرهنگ ایرانی کم رنگ شده، ولی هر زمان که فرهنگ ایرانی غالب بوده و ایرانی های اصیل حاکم بودن، هنر ایرانی، آداب ایرانی، سنت ایرانی رشد و نمو داشته. در زمان صفوی خوب با توجه به علاقه‌ای که در اون زمان حکام صفوی به ایران و به ایرانی و به ایران زمین و به فرهنگ ایرانی داشتن، همه هنر ایران از معماری، چوگان، حتی مینیاتور، نقاشی، بالاخره میبینیم یه دوری با شکوه فرهنگی ایران بوده. چوگان هم در اون زمان رشد قابل توجهی داشته و نمونه آن میدان نقش جهان اصفهانه. البته این میدان قبل از زمان صفویه بوده، ولی این استادیوم بزرگی که دور میدان ساخته شده و این همه آثار هنری که در اونجا به وجود اومده در زمان صفویه، مثلا در زمان شاه عباس اول این ساخته شده و چوگان رشد خیلی زیادی داشته و به عنوان یک مقر هنری دنیا بوده و بیدلیل نبوده میگفتن اصفهان نصف جهان. این مجموعه بوده که اصفهان رو نصف جهان کرده و از جمله چوگان،
و در اون زمان خیلی خوب نقل و انتقال پیدا میکنه هم فرهنگ چوگان هم خود ورزشش به دیگر کشورها، چون اروپایی هم زیاد میومدن ایران و در ارتباط بودن.
حقیقت امر اینه، من تا اونجایی که مطالعه کردم چوگان در 1860 همین که بهت گفتم از ایران قبل از اون میره به هند و از هند میره به انگلستان. تا قبل از اون ما خیلی رونق چوگان رو حداقل در اروپا نداشتیم و ما اولین آثاری که داریم به طور خیلی مشخص چوگان در انگلستان بازی میشه بعد از سال 1860 میلادی بوده و اون زمانی بوده که چایکارا، پنبه‌کارا که یا پنبه تاجرای پنبه و یا نظامی‌های انگلیسی که در هند بودن اینو با خودشون بردن. اینا اومدن ایران و رفتن، ولی چوگان خیلی آسون نبوده، همچنان که هنوز آسون نیستش. این یه بازی ویژگی‌های خاص خودشو داره، باید خیلی درش غرق بشی که این لطایف رو پیدا بکنی، اسب رام بکنی، آماده بکنی، چوگانبازش بکنی، خود چوگانباز علاقه من بشه. در نتیجه طبق اطلاعاتی که من دارم چوگان از 1860 آثارش در انگلستان به وجود اومده و از اونجا به امریکای شمالی میره، بعد به امریکای جنوبی میره، در اروپا هم پخش شده. در نتیجه من قبل از اون نشانه های چوگان رو در اروپا لااقل و یا در امریکای شمالی و جنوبی نمی بینم و این قطعاً حرکتش به این صورت بوده.
بی نهایت ممنون که ما رو در دفتر کارتون پذیرفتید. امیدواریم که پایدار و استوار باشیم و عمر با عزت داشته باشیم.
تشکر میکنم. خیلی
خانم ها آقایان، این برنامه هفت و رنگ اختصاص داشت به ثبت جهانی پرونده چوگان. از اینکه ما رو در این برنامه هم همراه بودید بی نهایت سپاس و قدردانی. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 100.